برای ما این مسئله رو بزرگ کردن، میگه اگر میخواید بیاد زیارت حرمهای ما، قبور ما، و براتون امکان پذیر نیست، برید زیارت قبور مؤمنان.
یعنی اینقدر این رابطه عمیق میشه و این گره میخوره
خیلی زیباست که برید زیارت قبور مؤمنان، زیارت قبور ما مسئله.
حالا همینجاست دیگه تعریف میشه این که زدودن غمی از دل برادر مؤمنی، گره گشایی کردن آثار فراوانی.
یه موقع هست من زدودن غم از برادر مؤمنمه به خاطر اینکه خوبه، یه موقع هست به خاطر اینکه این مؤمنه و تجلی امام است،
مثلا رنگش فرق میکنه.
بله، لذا ما خیلی محرومیت داریم برای خودمون، با دست خودمون ایجاد میکنیم که این رابطه رو نمیبینیم. درسته اثرش گاهی قهری هست، اما اون جایی که انسان توجه دارد دائما داره اعتقادش و ایمانش به ظهور و عمل کشیده می شود. اونجایی که توجه داره که این مؤمن است، این مظهر امیرالمؤمنین است، این جلوه دستور امیرالمؤمنین در وجود این محقق شده با اطاعت، یعنی اون ایمان، یعنی اون خواسته امیرالمؤمنین تو وجود این محقق شده. من اینو دوست دارم چون خواسته امیرالمؤمنین تو وجودش محقق شده، لذا این داره امیرالمؤمنین رو با طاعتش به من نشون میده. وقت این نگاه رو حالا ببینید چقدر امروز اگر به عنوان روز اخوت در نظر بگیریم، اخوت چجوری ما رو به ولایت میرسونه. اخوت و ولایت، این اخوت ما رو میرسونه به چی؟ به ولایت. لحظه به لحظه، یعنی آن به آن انسان تو خونشه، همسرشه، فرزندشه، پدرشه، مادرشه، خواهرشه، برادرشه، سر کارشه، همکارشه، تو خیابان مؤمنینن، راننده تاکسی، اتوبوس، رهگذر، مغازه‌دار، کارگاه، هر جا که هستش جلوه امیرالمؤمنین در اونجا حاضره. وقت اگر با این نگاه انسان به مردم نگاه کرد، اثر دیگرش این میشه. اگر یه موقعی هم ناملایمی از مردم دید، زود میتونه به عشق امیرالمؤمنین ازش بگذره. کینه نمیشه بماند، میگه این یه کارهای خوبی، طاعتهای از امیرالمؤمنین تو وجودش بوده، همون مقداری که داره آینه مثلا کوچیکی هم باشه داره امیرالمؤمنینشون میده، آینهش هم خیلی بزرگ نباشه، اما به مقدار همین آینه من شوقم به این به خاطر این است که این جلوه امیرالمؤمنین.
اصلا درمون یکیه.
بله دیگه، برمیگرده حالا هی بالا.
بله بالاتر.
خیلی زیبا میشه این یه نگاه در رابطه با این که امروز روزه.
تفصیل همین بحث رو شما تو اهل بیتی ها دارید.
بله. بله اونجا مفصلش رو در نظام خانواده، رحم تینی و رحم ولایی و رحم رحمانی رو داریم. بحث اخوت و ولایت هم انشالله یه بحث مفصلی است که انشالله کتابی خیلی خوبی تدریس از روایات اهل.
بله این رحم ولایی و رحم تینی رو مفصلش رو دوستانی که علاقه مندن میتونن در کتاب اهل بیتی ها که بسیار کتاب خوبی است، آجا زحمت کشیدن و جز آثار ماندگارشون هست، دنبال بکنن. خیلی خوب.
این نگاه رو حالا میخوایم ازش بیایم یه خورده عبور کنیم به مسئله قدیر. ببینید قدیر حاکمیت خداست. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواستن خلاصه اون جانشین از جانب خدا معین بشه، خدای سبحان امیر مؤمنان علیه السلام رو از ابتدا بود اساسش این بود است که از جانب خدا معرفی میشه. یه خیلی ارتباط زیبایی با جریان حضرت موسی که پیدا میکند این است که در روایت استدلال میکنه گاهی که یک کسی آمد گفت چرا خدا واگذار نکرد مردم خودشون امامشون انتخاب کنن؟ حضرت پرسید امام مصلح یا امام مفسد؟ گفت نه امام مصلح. گفت ببین موسی کلیم با همه عظمتی که از جهت نبوت و رسالت داشته، وقتی اون 70 نفر رو انتخاب کرد، دیگه موسی هست دیگه، موسی که برتر در انتخاب نداریم.
نداری.
وقتی اون 70 نفر رو انتخاب کرد که با خودش برد کوه طور که الان موضوع قصه مثلا در همین جریان کار ماست، وقتی اینا رسیدن اونجا شنیدن که صدای خدا رو که با موسی تکلم میکند که تورات رو به موسی کلیم داد، اینا گفتن ارن الله جهره، ما میخواییم خدا رو ببینیم، شنیدیم اما میخواییم ببینیم، تا نبینیم باورمون نمیشه. اینایی که اونم جهرت هم یعنی با چشم،
نه از شواهد،
نه قلب، چشم قلب نه، چشم سر میخواییم ببینیم که صاعقه آمد و اینها مردن. این انتخاب موسی بود که اینها رو از 700,000 نفر
70,000 نفر
و 7,000 نفر و 700 تا و 70 تا هی گلچین کرده از بین 700,000 تا بنی اسرائیلی. این 70 تا با همه اینها تو زرد از آب در آمدن. حالا حساب کنید مردم دیگری که این مرتبه از معرفت هم درونشون، این روایته که این رو میفرماید مثلا مردم دیگری که این مرتبه از معرفت رو هم نسبت به کسی که میخواد راه ببرد به تمام اعماق باطن عالم، نه یه راه زمینی است که بگی من حالا این چیز رو روشن میکنم نشانو میزنم یا اونو میزنم یا اینو میزنم میبره منو، نه، راه به طرق سما و باطن عالم، اونم باطنهای تو در تو تا قرب مطلق الالله میخواد ببره.
همه ی عوالم رو رفته باشه،
باید خودش رفته باشه.
بله.
کی خبر داره که کی درست رفته، کجا رفته؟ ظواهر که دلالت، اگه ظواهر بود موسی کلیم نبود اشتباه میکرد. پس انتخاب از جانب خداست تا بتونه ببره کسی که اینجوریه. این میشه حاکمیت خدا. اون چیزی که قدیر رو عظیم کرد این است که خدا هدایتش رو در رابطه با اینکه مؤمنان رو و مردم رو به قرب مطلق خودش برساند با نسب خودش که میدانست کی میتونه این کارو بکنه انتخاب کرد. لذا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اگر دیگران بودند، انتخاب مردم فقط بود، ممکن بود مثل انتخاب موسی چی بشه؟
بله، همون
دست جورده. شیطان امکان پذیر باشه تو اونجا نفوذ داشته باشه، دست شیطان امکان داشت نفوذ داشته باشه. اما اینجا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه شیطان و کافران دست اونا کوتاهه. اگر اون کسی که خدا نصب کرده سر کار بیاد، دست شیطان کوتاهه. لذا تمام زحمتی که کشیدن اونجا این است که دین خدا رو از اون حاکمیت الهی به حاکمیت غیر الهی تبدیل بکنن. تمام زحمتی که بعد از جریان پیغمبر کشیده شد این بود حاکمیت از حاکمیت الهی تبدیل شد به حاکمیت غیر خدا، با ظاهر خدا اما با چی؟ حالا یا حاکمیت هایی شد که خودشون یه عده انتخاب کردن، یا بگیم بعدن بیعت مردم بعدش آمد، اما حاکمیت حاکمیت خدا نسب خدا نبود.
نبود، بله،
درسته؟ چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر گریه کرد؟ ما یه موقع خودمون میشینیم تحلیل میکنیم میگیم خب یه پدر مهربانی رو از دست داده بود، برادرات امیرالمومنین وصایتش دیده بودن، اینا خیلی دیده بودن، گفتن شاید یه دی متنبه بشن، اولش داغ بودن برگردن. اما از روز هفتم منش رو تسبیح. حضرت فرمید، حضرت زهرا سلام الله علیها فهمید که چه چیزی گریبان مردم رو گرفت. اون چیزی که مردم مبتلا به شدن حکومت چی شد؟ غیر الهی شد. یعنی اون چیزی که به نسب خدا رابطه الهی و حاکمیت الهی بود تبدیل شد به حاکمیت بشری. حاکمیت بشری در حد بشره، جزا و اثرش هم در حد بشره، خیلی هم خوب باشه در حد بشره، خیلی هم خوب باشه در حد بشره، بیش از بشر نیست. بشر میتونه توی نظام ظاهر حرکت بده، بشره، اما حاکمیت خدا بود که میتونست انسان رو تا عمق در حقیقت چی بره. وقت این حاکمیت الهی که تا عمق قرب مطلق الالله میخواست بره، بعد از پیغمبر اکرم چی شد؟
مسیرش کلن
عوض شد. شد بشری. وقتی شد حاکمیت بشری، دیگه خودشون انتخاب کردن، خودشون در حقیقت، حالا یا به اصطلاح عده‌ای یا چند نفر، یا بعداً مثلا بیعت و هر چی که بود، دیگه بشری شد.
یعنی در بهترین حالت ممکن محدود در این دنیا میشه،
در دنیاست، بیش از این نیست. که حلقت فی فلاته، مثل یه انگشتر در بیابان هاست. نسبت این انگشتری که با بیابان ها عزت عظمت اون بیابان سنجش شد، این انگشتر چیزی نیست، اثری ندارد، حساب نمیشه. نظام الهی و حاکمیت الهی اون بیابان عظیم است. اون وقت ببینید این جریان وقتی که از زمان پیغمبر راهش مسدود شد به صورت عمومی، خواصی امیر مؤمنان علیه السلام رو وسی میدونستن و طاعتش رو داشتن، اما دیگه حاکمیت عمومی نبود. حتی زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به حاکمیت رسید، مردم به عنوان وصی باهاش بیعت نکردن.
بله.
به عنوان چهارمی باهاش بیعت کردن.
یه حاکمی بیا امور
به عنوان انتخاب بله. خودشون باهاش بیعت کردن بازن.
بیا به امورمون رسیدگی کن.
بله. این نه اینکه به عنوان وصی که رابطه، بله بعضی از مؤمنان که این رو قبول داشتن نگاهشون با حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام نگاه وصایت و نسب الهی بود. حالا 1400 سال این رابطه ادامه پیدا کرد، حاکمیت بشری بود، در حتی اگر صورت‌های خوبی بود بشری بود، اما مردم در جریان انقلاب چیکار کردن؟ با امام به عنوان چی تبعیت از امام کردن؟ به چه عنوانی تابع امام شدن؟ به عنوانی که یه رهبر سیاسی حاکمیت خدا دوباره احیام منتها یه موقع هست امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف حاکمیت دارد، یه موقع هست الان از نیابت عامه است، به تعبیر بعضی بزرگان مثل یه پرده است نسبت به حقیقت، یه پرده که قدیما روزه میخوندن رو پرده ها
بهشون میدادن
این یزید از این شمر از اون فلان از این الان جنگ اینجوریست اون فلان، این پرده نسبتش با واقعیت دلها رو منتقل میکرد اما با واقعیت هم فاصله خیلی داره.
بله بله بله.
انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی پرده است از واقعیت که داره نشون میده که تو این پرده از واقعیت که انشالله به واقعیتش که ظهور حضرت هست منجر میشود، این پرده داره حکایت از او میکنه، داره او رو نشون میده، انگشت اشاره است به سوی اون واقعیت است. اگر میخوایم قدیر رو حقیقتش رو بشناسیم، حقیقت قدیر این حاکمیت خدا در مقابل حاکمیت های دیگه، حاکمیت خدا او وقت تو جمهوری اسلامی حاکمیت خدا با تبعیت از مردم از ولایت اون نیابت عامه، ای دارم اصرار میکنم تصریح میکنم یه موقع بعدن کسی سوء استفاده نکنه بگه که اینا دارن اینو به عنوان حاکمیت به اصطلاح خاصه و نه نسب عام است از جانب امام زمان، خصوصیات رهبر رو و اون به اصطلاح مجتهد جامع شرط و امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف فرموده بعد گفته حجت بر شماست از جانب من، چنانچه تو دوران غیبت صغرا نیابت چی بود؟ نائبان خاص بودن که به اسم حضرت اونها رو نصب میکرد، میگه این از جانب من.
بله.
بر شما چی هستن؟ به صلاح حجتن.
اون چهار مرد
اون
بزرگ.
چهار مرد بزرگ در دوران غیبت، اما غیبت صغرا، اما در دوران غیبت کبرا
نیابت عامه است،
خصوصیات رو بیان کرد که اگر این خصوصیت رو دارد عادل است، در قد مطیع امر مولاست، مخالف هوای نفسش عالم است، این خصوصیات رو دارد، در قد راوی احادیث ماست و این گونه است و اون گونه است، این میشه در قد حجت بر شما از جانب من و من حجتم بر او، این میشه اون حقیقت قدیر. پس یه پرده از قدیر خود اصل حاکمیت هست، یه پرده از قدیر اگر ما بخوایم تو تمام در قد الان هستی نشون بدیم، اونی که ما میبینیم اون امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف که از چشم در قد ما محجوب است، هرچند وجود حضرت هست ما محجوبیم از حضرت، اون حقیقت جلوش میشه امام رحمت الله علیه، یه جلوه از قدیر بود، جلوه بود از قدیر که طلوع کرد این جلوه، این جلوه میشه الان مقام معظم رهبری طلوع کرده که نزدیک است خصوصیاتش از جهت نیابت عامه و خصوصیات دارد. پس اگر میخوایم قدیری باشیم اساس این حاکمیت الهیه منادی قدیر است، لذا امیرالمومنین شخص نیست، امیرالمومنین یه شخصیت حقوقی است، یک بیان جاری است، یه حقیقت جاری است،
جریانه،
یک جریانی است که الیوم بیایس الذین کفروا من دینکم، لذا امیرالمومنان امام حسن هم هست، امام حسین هم هست، امیرالمومنین علیه السلام امام زمان امروز ما هم هست، قدیر امروز مرتبط با دیدن جریان حاکمیت با امام زمان است که حاکمیت الهی است، هر زمانی اون امامی که اصلش با الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم بل به صلاح میفرماید که الا تفعل فما بلغت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک مختص به امیرالمومنین علیه السلام نبود، لذا مرحوم علامه در المیزان میفرماید وقتی امیرالمومنین علیه السلام نصب شد، خیلی زیباست، وقتی نصب شد این نصب یک جریان رو ایجاد کرد که فهمیدن به دنبالش از حالت شخصی پیغمبر خارج شد دیگه. بعد از جریان نسب پیغمبر از حالت شخصی خارج شد، یک جریان شد که دیگه ادامه دارد، که امیرالمومنین ابتدای این جریان بود. چقدر زیباست، یه جریان است. لذا با این نگاه قدیر حاضر است، حی است، یه تاریخ نیست،
یه رودیه که جریان داره و به امروز ما رسیده.
رسیده یه تاریخ نیست که حرف از گذشته باشه،
روح زمان ماست،
روح زمان جاری و ساری الانه. لذا قدیری بودن امروز هم، اگر در اتاق قدیر ما نگاهمون قدیری نباشد، فقط تاریخی باشد، فقط تاریخ باشد، در قدیر زندگی نکردیم، با قدیر در حقیقت سیر نشدیم، از اون آب قدیر اشباع نشدیم، از حوض کوثر ولایت سیراب نشدیم. نمیدونم تونستم عرضم برسونم. ببینید این نگاه، حالا با این نگاه میخوایم این رو به صلاح وصلش کنیم، این مسئله رو به جریاناتی که ما وقتی نگاه میکنیم از حضرت آدم سلام الله علیه. یه سوالی من تو گاهی نوجوانی برام مطرح بود، مدت ها ذهنم رو مشغول کرد. مثلا وقتی حضرت آدم سلام الله علیه مطرح میشه، میگن توبه آدم با دیدن اسماء خمسه طیبه و توسل به اونها بود. کشتی نوح مثلا اسماء حضرات خمسه طیبه در جای جای اون چند جای کشتی نوح نصب شد تا این کشتی نجات پیدا کرد. و همینجور ابراهیم خلیل میاد تا موسی کلیم، که خیلی شدید جریان موسی کلیم رابطش با پیغمبر آخر زمان. من گاهی فکر میکردم آخه چه لزومی داره وقتی یه پیغمبری توی زمانی هست مثل موسی کلیم، مثل نوح نبی، مثل آدم نبی، حالا چه لزومی داره هی اصرار بکنیم که مثلا این با توسل به پیغمبر اکرم و اوصیاش نجات پیدا میکرد. میگفتم شاید اینا تمثیله، شاید اینا اشاره به چیزی. اما بعدن دیدم نه، ما چطور از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همون جا بشارت ظهور رو که حالا میخواد کی محقق بشود، چند سال دیگه میخواد محقق بشود، ولی از همون جا پیغمبر اشباع کرد بشارت ظهور رو، دائما گفتگوش رو در جاهای مختلف با سلمان تو اون حدیث مفصله روایت آخر الزمان و احادیث دیگه در روایت افراد مختلف و خود حضرات معصومین دائما گفتگوی جریان امام زمان رو مطرح میکردن، چه لزومی داشت در جایی که خود پیغمبر هست، حضرات معصومین هستن، هی ارجاع بدن، یاد بیارن، اشاره بکنن به جریان ظهور، که در وقتی زمانی که خیلی از این افراد هم حتما نبودن و نیستن و نخواهند بود، اینها اون موقع محقق خواهد شد. ولی این رو یاد کنند، حسرت داشته باشند، تقاضا بکنند، بخواهند منتقل کنند به نسل بعدی، فرهنگی از این رابطه بسازن. وقتی این رو دیدم ای جریانات انبیا نسبتشون با مثلا جریان پیغمبر ختمی و اوصیاش مثل پیغمبر ماست با جریان ظهور، مثل پیغمبر است با حضرات ماست با جریان ظهور، چطور اینقدر اثر داره جریان ظهور حتی تو زمان پیغمبر اکرم، حتی تو زمان حضرات معصومین، که دائما این فرهنگ حیات ایجاد میکرد، امید ایجاد میکرد، یک رابطه اجتماعی قوی برای یک آینده روشن مطلق ایجاد میکرد.
یعنی قبل از نبی مکرم اسلام انبیایی که میومدن امیدشون به پیغمبر آخر زمان،
آخر زمان بوده. یعنی دائما برای اونها تو هر واقعی اگر موسی کلیم میخواد از دریا عبور بکنه، قسم میده خدا رو به پیغمبر و اهل بیتش تا این دریا شکافته بشه. اگر میخواد، اینا همه روایت الله همراه هم هست، اگر موسی کلیم میخواد بعد از اون که مردم به تشنگی رسیدن آتش بهشون فشار آورده، از موسی طلب اجابتی میکنن که آب برای میاد، با در حقیقت توسل به پیغمبر اکرم و اوصیاش موسی کلیم اون عصا رو بر سنگ میزند و اون سنگ ازش 12 چشم جاری میشود تا مردم ببینند که اولا موسای کلیم خودش انگشت اشاره است. یه فرهنگ ایجاد بشه که آخرین مرتبه روحانیت و قرب الله جریان در حقیقت موسا نیست، اینم یه مرتبه است که خودش مشتاق یک مرتبه بالاتره.
این مسیری است که حالا حالا باید بری.
اثرش چی میشه؟ اولا اثرش این است که خود موسای کلیم در حرکت دیده میشه، که داره به اون سمت میره.
بله.
ثانیاً این است که دومش این است که مردم تقاضای اون مطلب تو وجودشون ایجاد میشه. لذا مردم زمان موسی کلیم، اون کسانی که وقتی این اشارات رو میدیدن معتقد میشدن، باور میکردن، جزو امت ختمی محسوب میشن، هر چند در زمان پیغمبر اکرم نیستن، چون مشتاق شدن، طلب پیدا کردن. خیلی از این میشه حرکت کسی که مثل ما امروز بگیم که مشتاق امام زمان جل الله تعالی برجه شریف هستیم، یا کسانی که زمان پیغمبر اکرم بودن یا زمان امام صادق علیه السلام یا امیر مشتاق امام زمان جل الله تعالی برجه شریف، هرچند تو زمان حضرت هم نباشن. اما دارد که هر کسی با این انتظار از دنیا رفت، روز ظهور حضرت خطاب میشه بهش که تو اون کسی که منتظرش بودی قیام کرده، میتونی بلند شی همراهش باشی. طلبش به فعلیت میرسد. وقتی انبیا این طلب رو ایجاد میکردن در مردمشون، یه فرهنگ اشتیاق به امت آخرالزمان بودن اونجا محقق میشد. لذا خود حضرات انبیا الحقنی به صالحین، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، دائما زبانشون بود. لذا دارد که به ابراهیم خلیل خطاب میشه انهو فی الاخرت لمن الصالحین، اونجا ملحق میشود. ابراهیم در آخرت ملحق
این خواستت محقق میشه.
چقدر اینا عظیم میشه. اون وقت مثلا ببینید اونجا زلیخا رو میبیند که میگه که تو چی تو رو انداخت به این روزگاری که انقدر با اون عزتی که داشتی ذلیل شدی؟ میگه جمال تو. میگه اگر ببینی در زمان آخر الزمان پیغمبری خواهد آمد که او در حقیقت جمالش از من اجمل است و افضل است، چه خواهی کرد؟ گفت قبول کردم، باور کردم و ایمان آوردم. گفت از کجا ندیدی؟ گفت چون تو گفتی باور کردم. ببین این یعنی از همونجا شد جزء امت ختمی.
بله.
لذا از اینجاست که موسی حالا یوسف سلام الله علیه حالا میفته دنبال زلیخا. ببین چقدر اینا نگاه روزی بود. لذا انبیاء گرامی تمامشون ارتباط با پیغمبر آخرالزمان و اوصیاش رو جزو در سخت‌ترین مراحل ابراز میکردن برای مردم. همین باعث میشه که در روایات ما الا ما شاء الله به یهود زمان پیغمبر خطاب میشه. شما که در زمان، چون اینا یه امت بودن که میدونستن، خطاب میشه شما که در اون زمانی که موسی کلیم این کارو میکرد با توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، پیغمبر اکرم و اوصیاش، از سختی های فرعون نجات پیدا کردید، از دریا به واسطه این توسل نجات پیدا کردید، از در حقیقت توبتون به واسطه این توسل بعد از سال پرستی قبول شد، و خیلی وقایع دیگری که شاید من فقط 20 تاشو اینجا نوشتم در امت موسی که اینا پیش اومده و اشتیاق مردم امت‌های گذشته به پیغمبر آخرالزمان باعث می‌شد که انشالله اونها هم جزو امت ختمی باشند. و این یک نویدی است بر اینکه امروز ما اشتیاقمون رو به جریان امام زمان جل الله تعالی فرجه باشه بیش از پیش بگم
ان شاء الله. میدونم که
بحث بریدم
کاملا پیدا بود،
یعنی فرود اجباری کردم.
آره وقتمون خیلی محدوده، خیلی ممنونم از توجهتون. ما روز شنبه 25 تیر ماه هفتمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا را در حرم حضرت عبدالعظیم خواهیم داشت. جای آبدینی هم قدم رو چشم ما خواهند گذاشت. و نکته جالب اینجاست که علاوه بر قرعه کشی 110 جلد نهج البلاغه به امضای کارشناسان عزیزمون که به یاد بود از اون جلسه انشالله تقدیم مخاطبان عزیزمون خواهیم کرد، و حضار گرانقدر به 14 نفر از حضار و عزیزانی که مخاطب برنامه سمت خدا هستند در جلسه حاضرند و تا به حال توفیق تشرف به نجف اشرف رو نداشتند، انشالله قرعه کشی میکنیم و اونها رو راهی نجف اشرف میکنیم به عشق امیرالمؤمنین و به یاد حضرت، و امیدواریم که اونجا هم دعاگو و نائب الزیاره ما باشند انشاءالله. میخوام یک کتاب معرفی بکنم، نکتتون رو بشنویم بعد من کتاب رو معرفی بکنم.
این کتابی که در دست شماست، منم حالا نمونش رو دارم که به عنوان ستاره ها چیدنی نیستند، یک رمانگونه است که داستانگونه است که این جریان کسانی مؤمنانی رو که در خارج از کشور زندگی میکنند و تونستن روش های خوبی رو در تبلیغ حجاب که با استدلال های مناسب روز بتونن در حقیقت با استفاده از وقایع و حوادث و گفتمان‌های خود اونها بتونن این رو مثلا نشون بدن و انتقادهای اونها، نقدهای اونها رو همه رو در حقیقت مطرح بشه با زبان خود اونها در جلساتی که بوده، که یک نمادی هم از واقعیت داره که بوده چنین جلساتی، ولی اینها در حقیقت بعد اومده تبدیل شده به یک کتابی خیلی زیبا. من حالا مثلا اگر بخوام یک فقط جملهشو به اصطلاح عرض بکنم خدمتون، میگه زنی که در برابر بیگانه و در بیرون خانه لباس سفید و رنگارنگ میپوشد از ایمنی کمتری برخوردار است. روانشناسا معتقدن، حالا جمله های اونارم آورده قبلا، که سیاه به معنای نه و سفید به معنای بله هست. لذا میگه وقتی که میخوان صلح هم بپذیرن پرچم سفید رو بالا میبرن که دیگه اونجا تسلیم شدن و پرچم سفید علامت تسلیم شدنه. و لباس عروس هم وقتی که در شب در عروسی میپوشه به معنای این است که جواب مثبت به داماد داده، و داماد هم که لباس در واقع سیاه به تن میکنه، کچلوار سیاه میپوشه، به معنای است که حریم خودش رو با دیگران نگفته و دیگه در واقع متعلق به یه زندگی داخلی شده. بعد خیلی جملات زیبایی که مشکی نمایانگر مرز هست. بعد اینا رو همه جملاتی است که از همون آورده،
بله،
از کتاب‌های اینا آورده، که پاسداری از مرزهای خود و جامعه بهترین حجاب رو در حقیقت بعد اونجا میگه با رنگ سیاه که رنگ هیبت و اقتداره. مثلا اسود توی عربی به معنای سیادته، سیادت از همین گرفته میشه، رئیس قوم حساب میشه. لذا رنگ، اگر اینها رو بحث هایی که در اینجا مختلف آمده که اسود در عربی به معنای سیاه و سیادت به معنای بزرگی است و هر دو از یه ریشه، این نگاه رو با زبان‌های مختلف و ادبیات،
یعنی با در واقع با نگاه امروزی به مسئله کوشش و امروزی،
اون هم شاید برون مرزی نه فقط برون درون دینی،
بله بله بله.
یعنی از این نگاه برون دینی حتی به مسئله نگاه کرده در قالب یک وقایع و حوادثی هم، که اینها خودش وقایع و حوادث هم خیلی شیرینه. انشالله دوستان،
بسیار خوب، از نشر محترم معارف هم ممنون و متشکریم. این کتاب عنوانش هم زیبا، ستاره ها چیدنی نیستن. میتونن دوستان این کتاب رو تهیه بکنند. امروز خب روز حجاب و عفاف هم هست، روز 21 تیر ماه در تقویممون ثبت شده. دوستانی که تمایل دارن کتاب رو تهیه بکنن میتونن به سایت ما، به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنند، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدند 20303 شماره پیامک ماست که عزیزان میتونن در واقع پیامک ارسال بکنن، که راه های ارتباطی رو برای های تهیه کتاب رو عزیزانمون خدمتشون خواهند گفت. ما امروز صفحه 594 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد. میذاریم حسن ختام برنامه. خیلی خوب، 2 دقیقه وقت داریم تا پایان. بله خیلی خوب، نکته های پایانی رو بشنویم و خداحافظی
ما اگر میخواستیم در رابطه با امروز قصدم بود با حجاب هم صحبتی بکنیم، و یکی از کارهایی که فرعون کرده بود این بود که یستحیون نساءهم در مقابل یذبحون ابناءهم، یعنی کارش این بود که زنها رو بی حیا بکنه. و اونجایی دارد که اون کسانی که یاد داد موسی کلیم، این نکته خوبی است، موسی کلیم یاد داد به اینها که هر کسی ذاکر به صلوات بر محمد و آل محمد باشه،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
در مقابل اون توطئه‌هایی که چیده میشد که این زنها رو ببرن، این خانم‌هایی که با این ذکر با این یاد به سال حرکت میکردن، چون مجبور بودن، دست بنده بودن، برده بودن، دست خودشون نبود، اما خدای سبحان دارد اونجا با بهترین لطائف و نجات میداد. لذا اگر امروز خانم‌های ما، آقایان ما، خانواده های ما به این ذکر شریفی که اگر در امت های گذشته بهش توسل پیدا می کردند، از مهلکه ها، از سختی ها، از مشکلات نجات پیدا می کردند، قطعا در امت قدمی یاد پیغمبر و اهل بیت، صلوات بر پیغمبر و اهل بیت، و همچنین توجه و توسل به اهل بیت در خانواده ها، برای استحکام خانواده ها، برای حفظ حجاب و برتری این حجابی که دشمن به دنبال از بین بردن اوست و البته شدت در این مسئله را ایجاد کرده. من عرض میکنم اگر ما میخواییم خدمت امام زمان ببینیم در محضر حضرت هستیم. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي